سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. گروه تحلیل و نظارت کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود گفته است که طالبان با سیاست‌های انحصاری دهه 90 بازگشته و تهدید هراس افغانی در افغانستان و منطقه رو به افزایش است. در ادامه جنگ شدید در اوکراین، قصر سفید از اعمار یک کارخانه تولیدی تیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی در قلمرو روسیه خبر داده است. و گزارش داریم از یک بازار زنانه در شهر مزار شریف که در آن حدود 900 زن مشغول کار هستند و بیشتر اجناس ساخت افغانستان را به فروش می‌رسانند. بینندگان محترم سلام. با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه دهم ماه جون سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در این برنامه که به گونه مستقیم از طریق فیسبوک و یوتیوب دری صدای امریکا نیز به نشر میرسد، بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرها از سراسر جهان، همکارم میر عبدالقدیر مشرف را در برنامه با خود داریم که در رابطه با گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکنند. محترم طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود داریم که جویای تحلیلشان در مورد این گزارش خواهیم شد. و همکار ما نورانگیز رستمزاده را از تاجیکستان با خود داریم که در مورد یک مسجد جامع تازه اعمار شده در شهر دوشنبه تاجیکستان گزارش میدن. با ما باشین. گروه تحلیل و نظارت کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود درباره وضعیت افغانستان سیاست‌های حکومت طالبان را بررسی کرده و گفته که طالبان با سیاست‌های انحصاری دهه 90 بازگشته و تهدید هراس افغانی در افغانستان و منطقه رو به افزایش است. جزئیات بیشتر را از همکارم قدیر مشرف می‌شنویم که مکنون در برنامه با ماست. قدیر جان سلام. این گزارش با کدام نکات اشاره داشته؟
نجیب جان سلام به شما و بینندگان عزیز. در این گزارش به نحوه حکومتداری طالبان اشاره شده و گفته شده که هیچ نشانه از تغییر در سیاست‌های رهبران طالبان در کابل دیدن نمیشه و در کوتاه مدت امید به تغییر نمیباشه. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان در افغانستان به رهبری ملا هبت الله اخندزاده به عنوان گروه حاکم در قدرت مانند دهه 90 میلادی به سیاست‌های استبدادی با محوریت پشتون‌ها بازگشته است. گروه تحلیل و نظارت کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حضور و افزایش فعالیت گروه‌های دهشت افغان در افغانستان هم تحلیل و بررسی کرده که بر اساس از این گزارش گروه‌های دهشت افغان در افغانستان اکنون آزادی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هستند و تهدیدات تروریستی در افغانستان و منطقه در حال افزایش است. همچنان این گزارش از تداوم روابط طالبان با گروه‌های تروریستی پرده برداشته است. طالبان تا کنون به این گزارش شورای امنیت ملل متحد واکنش نشان ندادند، اما قبل از این حکومت طالبان حضور جنگجویان خارجی در افغانستان و استفاده از خاک کشور علیه کشورهای دیگر رد کرده و گفتند که به توافقنامه دوحه پابند هستند. جزئیات بیشتر از این دارش میتونن که بینندگان عزیز در صفحات دری و پشتوی وبسایت صدای امریکا ببینن.
همکار محترم قدیر جان، برای بحث روی گزارشی که شنیدین محترم طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود خواهیم با خود داریم. آقای فرهادی سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. گزارش شنیدین، طالبان تا به حال موجودیت گروه دهشت افغان در افغانستان رد کردن. به نظرتان این گزارش سازمان ملل متحد چقدر واقع بینانه است؟ متاسفانه که صدای میمان ما را نداریم. خب کوشش میکنیم که اوکی، مثل که بر من میگن که صدای میمان درست حال شنیده میشه. آقای فرهادی با معذرت، ببخشین که در ابتدا صدایتان درست شنیده نشد. سوال ما را فکر میکنم شما شنیدین، بفرمایید.
خب با یک سلام بر عجله. بله، تقریبا چند وقت پیش والی بلخ در از طالبان توسط داعش ترور شد و حملاتی که در فیض آباد شد نشان میده که داعش در افغانستان فعال است و نشرات داعش که بخوانین اونا طالبان به تمسخر میگیرن و امیرالمومنین شون به تمسخر میگیرن و اینا را مسلمان نمیدانند. طالبان هم داعش خوارج میدانند و اونا را مسلمان نمیدانند. در حقیقت طالبان در 30 سال سکونت که در پاکستان داشتن اسلام در مدارس پاکستانی یاد گرفتن و داعش یک پدیده غرب عراق و سوریه است. اینا بین هم مشکلات دارند و هر دویشان اتفاقا باقی مردم افغانستان چندان مسلمان نمیدانند.
آقای فرادی، نگرانی از افزایش گروه القاعده در افغانستان وجود دارد. این نگرانی ها چقدر مواجه است به نظر شما؟
القاعده در دور اول طالبان از بیخبری طالبان استفاده کردند و فعالیت های خود را بین المللی ساختند که به 11 سپتامبر منجر شد. یعنی طالبان برشان پناه داده بودند اما القاعده کارهای فراتر کردند و در مسئله الجزایری هم دیدیم که طالبان برش در وزیر اکبر خان پناه داده بودند و اما او ویدیوهایی می ساخت که به باقی جهان منتشر می ساخت. در حقیقت القاعده از طالبان سوء استفاده می کنند. آل ضعیف هستند و نگرانی زیاد نیست، اما اگر وضع در افغانستان وخیمتر شود هر گونه گروه به شمول القاعده می تواند که سربازگیری کند.
آقای فرادی، برخی گزارش ها حاکی از فعالیت های پیچیده داعش است. چی راهکار می تواند جلو فعالیت های داعش در افغانستان بگیره؟ البته با توجه به سیاست هایی که امریکا داره، یعنی عملیات از راه دور در افغانستان علیه گروه های دهشت افغان.
امریکا نسبتا از حملات داعش طالبان برای داعش خوش است و ایر هم می فهمد که اگر در جای طالبان کوتاهی کنند خود امریکا میتونه که حمله کنه و سران داعش اگر در افغانستان باشن اینا را از بین ببرن. و در غیر از او اینطور است که در افغانستان خود حکومت انحصاری طالبان باید است که یک گفتمان ملی را براق منداخت که مردم بیشتر همراهشان میشدن و برای داعش در افغانستان چندان جای پای نمیمان. آله در افغانستان یک حکومت انحصاری طالبان آمده، قسمی که امی گزارش ملل متحد مستند ساخته برای اعضای شورای امنیت و خود طالبان از چنگال طالبان خلاص نمیشن، یعنی که اینها در سر تقسیم قدرت جنجال ها دارن و از گفتمان ملی که باید میشد بر از این که همگی با طالبان کنار بیان که افغانستان به طرف ثبات بره، از این گفتمان در قد طالبان ابا میورزن و یک حالتی هست که هر کس برای خود. حتی در گروه در داخل گروه طالبان تا 2 سال دیگر سر مسائل اقتصادی شاید که مشکلات پیدا شود و در اینطور یک حالتی گروه های دیگر بروز میکنن متاسفانه و امکان بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان می‌بینیم.
آقای فرادی، طالبان هر گونه انتقاد و حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد می‌کنند. شما آگاهی دارین. این کارشان چقدر زمینه افزایش گروه‌های دهشت افغان بیشتر می‌سازد؟
خب طالبان پالیسیشان نیست که گروه های تروریستی را کم نشان میتن و خرد نشان میتن، اما ما میبینیم که در بلخ یک والیشان ترور کردن گروه های تروریستی و هر روز حملات سر از اینا میشه که ما شاید خبر نداشته باشیم. در بعض راپورها آمده که حتی سر خود سراج الدین حقانی و ملا یعقوب کوشش شده که حمله شد از طرف داعش ها و کسایی که اینا خوارج می نامند. تی تی پی خواب خود در داخل افغانستان است، اینا را پاکستان به یک گروه تروریستی هم می شناسند و چینایا هم از گروه هایی که به ضد چین هستند شکایت کردند و کشورهای آسیای مرکزی هم در هر همایش خود نگرانی خود ابراز می کنند.
آقای فرادی، شما همونطوری که در گزارشون بود و شما اشاره کردین حکومت انحصاری طالبان، تا چه زمانی فکر میکنین با چنین شیوه حکومتداری طالبان میتونن که ادامه بدن؟
خب مردم افغانستان از جنگ خسته هستن، حتی تصامیم بسیار منفی طالبان که بستر نگه داشتن مکاتب دختران است، یعنی فعلا کدام مظاهره بزرگی بزدش در کابل نشده بجز دختران شجاعی که برآمدند. اما طالبان در حقیقت در عقب هر جنگ یک موضوع اقتصادی است. وقتی که اینا در تقسیم عواید دولت و یکی دیگه مشکلات پیدا کنند بین قندهار و کابل، وقتی که اینا در مسائل ترانزیت مواد مخدر و یگپا مشکلات پیدا شود، باز در اون وقت امکان دارد که بین خود طالبان یک جنجال نو شروع شود و این یعنی یک مجری خوبی نیست برای افغانستان، به خاطر که افغانستان بیشتر بی‌ثبات می‌سازد.
محترم آقای
فرهادی، یک جایی می‌سازد که کشورهای همسایه بتانند که جنگ‌های نیابتی را در اینجا شروع کنند. متأسفانه.
محترم آقای فرهادی جان، سپاس از وقتتان، تشکر، روزتان بخیر. شماری از آنان معترض افغانستان با راه اندازی حرکت دادخواهانه در شبکه‌های اجتماعی از کشورهای جهان می‌خواهند که در کنار زنان افغانستان بیستند. این زنان همچنان از جامعه جهانی می‌خواهند که طالبان را به رسمیت نشناسند، چون به باور آنان رسمیت شناختن طالبان رسمیت دادن به آپارتاید جنسیتی است. جولیا پارسی از مجریان این کارزار و یکی از اعضای ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان و صدای امریکا گفت که در این کارزار از هنرمندان، شاعران، سینماگران و فعالان حقوق زن دعوت شده است. با وجود انتقادات نهادهای بین‌المللی و کشورهای منطقه از عملکرد طالبان علیه حقوق و آزادی‌های زنان، طالبان ادعا می‌کنند که به حقوق زنان احترام دارند و برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران کار جریان دارد، اما تاکنون هیچ پیشرفتی در این خصوص صورت نگرفته است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حدود 900 زن در مارکت تازه تأسیس، البته مخصوص زنان، در شهر مزار شریف مشغول کار هستند. کارمندان این مارکت به خبرگزاری پژواک گفتند که تلاش میکنند این بازار زنانه رونق بیشتر پیدا کند. پشتانه افغان مسئول این مارکت زنانه میگوید که کورس‌های سوادآموزی، خیاطی و قالین بافی نیز در این مارکت وجود دارد که زمینه آموزش و درآمد مالی برای زنان را مهیا کرده است.
چهار ماه از تأسیس مارکت خدیجه الکبرا در شهر مزار شریف می گذرد. مارکت که همه کارمندان آن زنانند در 320 دکان مصروف کار می باشد. پشتنه افغان مسئول این مارکت با آژانس خبری پژواک گفت در هر دکان 3 تا 4 زن مشغول کارند که شمار آنان به حدود 900 نفر می رسد.
در مارکت خودست معلوماتی چه دیر کم وقتی گیشه افتا شوید، یعنی تلور میاشتی که گی تلور میاشتو که تا 340 دکانون دی چه فعال دی مکمل طول مرمن دی تا 340 دکانون که اکثر تولیدات زمان که دخل دو وطن دی چه 90% تولیدات دی مارکت وطنی دی چه در لباس دی چه بوتون سپلی و بزسکولون دی زیورات دی.
در حالی که بیشتر زنان تحصیل کرده و نان آور خانواده ها از بیکاری و مشکلات اقتصادی که دامنگیرشان اند شاکی اند، دکانداران و کارمندان دکان ها در بازار خدیجه الکبرا در مزار شریف از فرصت کاری که برایشان مساعد شده ابراز خرسندی داشته و خواهان توجه بیشتر برای رونق کاریشان هستند. روحینا قادری که فارغ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ است، پس از 2 سال کار در ادارات دولتی فعلا در این مارکت مصروف کار است.
قبلا وظیفه دولتی داشتم، اما نسبت به بعضی از مشکلات که عمیق ما میفهمیم با وظیفه دولتی خود ادامه دادن نتونستم، از خاطر نسبت به بیکاری که داشتم و ضرورت به کار داشتم آمدم در این مارکت کار میکنم من حیث فروشنده.
خدا را شکر است بعضی روزا فایده میکنیم، بعضی روزا مشتری ما خیلی ضعیف است. مشتری های ما مثلا میگن که قیمت است، باز ما برشان پایین یک کم مراد شان میکنیم. خدا را شکر بعضی کسا فایده میمانه است که بعضی کسا نمیمانه فایده. امتظار کل جور میکنیم، خود ما جور میکنیم. بس سای خواهد،
ما میخواهیم که امیب مارکت که برای ما مایه ساخته میخواهیم یک کم پیشرفت کنه، به خاطر که خانوما بیاین، دختر خانوما مثل ما که دکاندار هستیم از ما چیزی خریداری کنن، مثلا لازم فشن آلات، لازم فشن مثلا بخره از پیش ما که یک ذره رشد کنه این مارکت.
با این حال قاری امیر محمد متقی رئیس صنعت و تجارت بلخ از انکشاف این بازار اطمینان داده میگوید که در مارکت خدیجه الکبرا تمام شرایط موجود ریاست امر بالمعروف در نظر گرفته شده و از آن حمایت می شود، در حالی که انتقادها از راهکار حکومت طالبان در برابر زنان افغانستان روز تا روز بیشتر به گوش می رسد. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان طی دیدار با مسئولین امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که باید راه حل مناسب برای رفع ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی جستجو شود. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است گزارش داده است که معاون مسلکی این وزارت با خانم اوتونبایوا گفته است که هر کشور فرهنگ و قوانین خاص خود را دارد و حکومت طالبان تلاش میکند تا در پرتو فرهنگ و قوانین موجود تسهیلات را در این زمینه فراهم کند.
مقام‌ها در اوکراین می‌گویند که اوایل روز شنبه در نتیجه حمله یک تیاره بی سرنشین روسی در جنوب اوکراین 3 غیر نظامی کشته شده است. یک روز قبل از این حمله قصر سفید خبر داد که روسیه تلاش دارد تا تیاره‌های بی سرنشین ایرانی را در خاک خود تولید کند. ایالات متحده می‌گوید که روسیه با خرید تیاره‌های بی سرنشین ایرانی قطعنامه سازمان ملل متحد را نقض کرده که به گفته واشنگتن این سازمان باید پیرامون این تخلفات تحقیق کند.
در ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، مقام های اوکراینی می گویند که اوایل صبح شنبه در نتیجه یک حمله و اصابت پارچه های یک تیاره بی سرنشین روسیه بر این ساختمان رهایشی در شهر اودسا در جنوب اوکراین حداقل 3 غیر نظامی کشته شده است. با گفته تیم نجات، 72 نفر به شمول 3 کودک در نتیجه این آتش سوزی زخم برداشتند. حملات تیاره های بی سرنشین روسیه بر اوکراین در حال ادامه دارد که نقش ایران در این جنگ پررنگ تر می شود. قصر سفید می گوید روسیه نه تنها صدها تیاره بدون سرنشین را از ایران دریافت کرده است، بلکه تلاش دارد با همکاری ایران تولید این تیاره ها را در خاک خود آغاز کند. And now we know
that Iran is working with Russia. حال ما می‌دانیم که ایران با روسیه مشغول کار برای اعمار احتمالی یک کارخانه تولیدی در داخل روسیه است تا وسایل هوایی بی سرنشین ایرانی را تولید کند.
با گفته این مقام قصر سفید، این کار نشانه ای از تعمیق همکاری نظامی میان ایران و روسیه میباشد. ایالات متحده میگوید که روسیه با خرید تیاره‌های بی سرنشین از ایران قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را نقض کرده که به گفته این کشور سازمان ملل متحد باید در مورد این تخلفات تحقیق کند. ایالات متحده در حال از همکاری نزدیک روسیه و ایران در جنگ اوکراین شاکی است که مسکو و کیف روز جمعه از جنگ شدید میان نظامیان دو طرف خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه از جریان حملات ضد تهاجم روسیه که از چند ماه انتظار آن می رفت خبر داد، ولی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک روز قبل گفت که حمله تهاجمی اوکراین آغاز شده، ولی به گفته او تا حال بی نتیجه بوده است.
اول این که به اطمینان گفتم میتوانیم که این تهاجم آغاز شده است. این تهاجم با استفاده از ذخایر استراتژیک اردوی اوکراین مشهود است. دوم این که نظامیان اوکراینی نتوانستند تا اهدافی را که برایشان در بخش‌های مختلف تعیین شده است به دست آورند.
اما اردوی اوکراین روز شنبه خبر داد که نظامیان این کشور تا حدود 1400 متر در بخش‌های مختلف شهر شرقی بخمود که خط مقدم جبهه تلقی می شود پیشروی کرده اند. در عین حال در ادامه حمایت غرب از اوکراین، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز شنبه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. همزمان با این سفر اولف شولز صدر اعظم آلمان گفته است در نظر دارد تا در آینده نزدیک با رئیس جمهور روسیه صحبت کند که به گفته او بر خروج نظامیان روسی از اوکراین تاکید خواهد کرد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
مارتین گریفیتس، مسئول امور بشری سازمان ملل متحد، میگوید که تخریب بند آب کاخوفکا در اوکراین منجر به پیامدهای بین المللی به مقیاس بزرگ شده است. گریفیتس به روز جمعه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که عواقب تخریب آن بند آب منجر به کمبود غلجات و افزایش قیمتها در سراسر جهان خواهد شد. با تخریب بند کاخوفکا قابلیت تولیدات غلجات اوکراین که جهان با آن وابسته است به شدت کاهش خواهد یافت. آقای گریفیتس همچنین هشدار داد که قابلیت سردسازی دستگاه‌های هسته‌ای زاپوروژیا نیز به خطر مواجه است. آتش بس 24 ساعته که جناح‌های رقیب سودان به میانجیگری عربستان سعودی با آن توافق کردند امروز نافذ گردید. نمایندگان نیروهای مسلح سودان و نیروهای حمایت سری با آتش بس سراسری 24 ساعته در دهم ماه جون به ساعت 6 صبح با وقت خرطوم موافقت کردند. طرفین توافق کردند که در جریان آتش بس از تحرکات ممنوعه، حملات، استفاده از تیاره یا تیاره‌های بدون سرنشین، بمباران هوایی، حملات توپخانه‌ای، تقویت مواضع و تأمین مجدد نیروها خودداری کنند. آنها همچنین موافقت کردند که اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه در سراسر کشور را بدهند و ممانعت ایجاد نکنند. دود ناشی از آتش سوزی های جنگلات در کانادا سبب شد تا غبار غلیظ در این هفته در ایالت‌های شمال شرقی ایالات متحده دیده شود. ساکنان سواحل شرقی ایالات متحده به چنین آلودگی عادت ندارند، زیرا بادهای غربی معمولاً این نوع آلودگی‌ها را بر فراز اقیانوس اطلس می‌فرستند.
استیفن استالور تمام روز را در هوای غبارآلود شهر نیویورک کار می‌کند.
فقط ماسک بزنید و به حرکت ادامه دهید. این کاری است که باید انجام دهیم.
هوا باعث می شود بخواهید برای تمرکز پلک بزنید و یا عینک خود را پاک کنید تا دید واضح تری داشته باشید. بوی چوب سوخته در فضا استشمام می شود. هوای آلوده ناشی از آتش سوزی های جنگلی در کانادا در حال سرازیر شدن به جنوب ایالات متحده است و چشم ها را می سوزد. سردرد و سرفه و یا سایر خطرات سلامتی را نیز به همراه دارد.
چشم هایم مرا میکشند و من در طول یک ساعت گذشته احساس نفس تنگی میکنم.
تا پایان هفته هوای شهر نیویورک به عنوان بدترین هوا در جهان رتبه بندی شد. رکوردهایی در دیگر بزرگ شهرها از جمله واشنگتن نیز ثبت شد. از اثر دود ناشی از آتش سوزی های جنگلی در بیش از 400 مورد باعث تجمع ذرات خطرناک در هوا می شود، چیزی که امریکایی ها حداقل در ساحل شرقی با آن عادت ندارند.
من 35 سال است که در نیویورک زندگی می کنم. هرگز چنین چیزی را شاهد نبودم. این نوع از آلودگی هوا می تواند نفس تنگی و یا حملات قلبی را در نزد افراد شدت بخشد، یا هم می تواند احتمال وقوع سکته ها را در افراد افزایش دهد.
کاپا می افزاید که ساکنان دهلی جدید و بیجینگ روزانه با خطرات هوایی کنار می آیند و باشندگان امریکا باید به آن توجه کنند. ایالات متحده کارمندان اطفائیه را برای کمک به کانادا می فرستد و انتظار می رود وضعیت هوا در آخر هفته بهبود یابد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید. و اکنون گزارش از شهر دوشنبه تاجیکستان. مسئولین امور دینی این کشور میگویند که مسجد جامع امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت که با هزینه 91 میلیون و 700 هزار دلار به حمایت کشور قطر ساخته شده است، بر علاوه یک محل عبادت، مرکز فرهنگی و فرصت برای حضور سیاحان بین المللی نیز میباشد. همکار ما نورانگیز رستمزاده را از طریق اسکایپ با خود داریم. نورانگیز جان سلام، خوش آمدی به برنامه. این مسجد در یک وقت، در یک زمان گنجایش پذیرش چی تعداد نمازگزار داره؟
سلام نجیبه جان، مسجد امکانیت گنجایش 133 هزار نمازگزار را در یک وقت دارد که از این شماره 43 هزار نفر میتوانند در داخل مسجد باشند و باقی مانده در گرد و اطراف آن جای بگیرند. اینچنین تالار نیز برای زنها موجود است که در آن 5420 زن میتوانند نمازگزاری کنند. این مسجد مسجد جامع امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت عنوان داشته، این در تاجیکستان و در آسیای مرکزی بزرگترین مسجد عنوان دارد. به این مسجد در حاشیه سفر دولتی امیر دولت قطر با اشتراک رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و همزمان امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تازه حسن افتتاح بخشیده شد. مسجد در حدود 12 گکتر جایگیر شده، بنای آن 3 گکتر را در بر میگیرد. باید قید کرد که ساختمان این انشاءات ماه اکتبر سال 2011 شروع شده بود. همزمان این مسجد یک مکان فرهنگی و معرفگری هنری خلق تاجیک ارزیابی میگردد. امروز من از این مسجد دیدن کردم و با سرخطیب این مسجد سید مطهر اسامیدین زاده صحبت داشتم که او در این باره چنین گفت:
اصلا در مسجد ما صنعت معماری خلق تاجیک دیده می شود، یعنی میراث فرهنگی مردم تاجیک شما در اینجا مشاهده می کنید. صنعت کندکاری، صنعت رسامی، صنعت خطاطی، حتی صنعت گلیم بافی، همان فرشی که قالینی که در زیر پای ما و شما هست، این محصول وطنی است. تمام دروازه هایی که درهای خرد و کلانی که شما میبینید همش محصول دست مردم تاجیک است.
که خودت هم رفته بودی به این مسجد، حضور سیاحان یا گردشگران چه قسم بود؟ چه قسم یافتی و چه تعداد بودن؟
از افتتاح شدن این مسجد دو روز سپری شده است و من مشاهده کردم که تعداد زیادی بازدید کنندگان در اینجا بودن و نه تنها شهروندان تاجیکستان، همزمان شهروندان خارجی نیز دیده می شد. و با یک سیاح ازبکستانی صحبت داشتم که در 52 کشور جهان و معروفترین مسجدهای جهانی بود و او گفت که این مسجد با رنگ انتخاب در خاص خود و همزمان با هنر معماریش از دیگر مسجدها فرق میکند.
نورانگیز رستم‌زاده، خبرنگار ما در تاجیکستان. جهان سپاس، تشکر از گزارش. روز بخیر. بینندگان محترم، ای بود داشته های برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که از محتویات برنامه مستفید شده باشین. البته شما تا چند لحظه دیگه شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهد بودین که به شکل زنده ادامه پیدا میکنم. شب و روزتان بخیر. خداوند نگهدارتان.